بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 35 ادله مجوز. جلسه 35 ادله مجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
تو عبارت بودی شیخ داشت جمع‌بندی میکرد حرفای خدمت شما عارضان، کسانی رو که ادعای اجماع کرده بودن، حد سندرش وجود داشت. خب گام هایی که اومدیم چه جور بود؟ تا قبل از بررسی کلام شهید و مجلسی رضوان الله علیه ما داشتیم نواقصش رو بررسی میکردیم. گفتیم که مجلسی و شهید هم ملتفت به این قصه ما شدن، اما یکی خواست کلمه اصطلاح اجماع رو چشم اصطلاح اجماع رو تعویل ببره، یکی خواست بگه اصطلاح اجماع که اینجا به کار رفته غیر معنای مصطلحه در اصوله، یکی کسی دیگه شون هم خواست تعویل ببره به حمل شایع موارد اجماع رو، بگه اینجا مثلا چون مخالف مثلا چه بوده، اونجا به خاطر اینکه مراد شهرت بوده، اینجا به خاطر توجیهات. جناب شیخ جواب داد که این توجیهات لا یا و اوه. چرا؟ نه، اصطلاح اجماع همون اصطلاح معهوده و مراد از اجماع اتفاق الکلی است که مستلزم به قول امام، اما سقرای این، یعنی این مصداق، آیا اتفاق کلی است که مستلزم به قول امام ام لا؟ اینجا یه سری دواعی مختلف بوده، یه کسی به خاطر حسن ظنش، یه کسی به خاطر مثلا مدرک خیلی معتبر دیدنش، به دلائل متعدده ای تو اینجا تردید به وجود اومده. یعنی ما یه قول امام داریم، این قول امام قراره از چی به دست بیاد؟ از اتفاق، به تعبیر شیخ اتفاق آرا، اینجا اینو گفت رأی، اینو گفت آرا، اتفاق آرا به دست بیاد. این اتفاق آرا از چی به دست میاد؟ دعوا توی نیست، مجلسی و شهید خواستن اینو توجیه کنن. نه، اینا همه درست گفتنه، اجماع هم که میگن یعنی این، اینجا کسی دعوا نداره، دعوا تو قبلشه. دعوات و قبلشی یعنی چی؟ یعنی یک کسی به خاطر حسن ظن، یک کسی به خاطر مثلا دلیل خیلی معتبر دیدن، یک کسی به خاطر بررسی کلمات کبار فقها، چیزهای متنوعی اینجا وجود داره که اینها حالا برای بعضیا که خیلی پاکن یکیش کافیه که سریع منتقل به اتفاق آرا، اتفاق آرا المستلزم به قول امام بشه. یک کسی دیگه که یکم حساس تره ممکنه با تراکم اینها به قطع برسه. به قطع به چی؟ به اتفاق آرا المستلزم به قول امام. بعد از این دوباره جناب شیخ یه دوتا عبارت از بعضی از فقها مثل محقق سبزواری نظیر عبارتهای قبلی نقل میکنه، اما دقت کنید تو رو خدا، شیخ تکرار نکرده. شیخ جایی که اول اومد اجماعات رو بررسی کرد، بعد توجیهات رو گفت، خودش گفت توجیهات جاشون اینجاست، بعد عبارتهایی که نقل کرد از شهید و بهار مجلسی گفتن توجیهات اینجاست، شیخ گفت یلاحظ علیه که توجیهات اینجاست، توجیه ها همون را عوض نمیشن. ببینید یه چهار پنج تا توجیه، یکیش حسن ظنه، یکیش دلیل معتبر دیدنه، یکیش بررسی کلمات کبار فقها و مشهور از اعلامه، مواردی هم اینا رو هم توجیهات، یکیش ارادت و شهرت المحققه من الاجماعه، یکیش محمل پیدا کردن برای قول مخالفه، نه توجیهات. شیخ دوباره جواب داد مجلسی و شهید که توجیهات اینجاست، الان عبارت نقل میکنه از یکی دو تا فقها ها مثل سبزواری که کهنه اونا هم توجیه اینجا دیدنه نه اینجا. بعد از این جمع‌بندی میکنه میره سراغ قول مختار خوده دیگه، اینجا آخر قول بر عبارت های محقق سبزواری اینها پایان بررسی عبارات دیگه، که شیخ برگرده مختار خودش رو از اول بحث شروع کنه تنقید کرده.
وقتی که محقق به جیزات چیز
جواب نداد به محقق گفت لقد اجاده.
آقای رضا
آقای رضا لاکن نکرد گفت که در لاکن هم گرفتیم که اینا در مصاحبه هدر بکنیم. من خواهیم زیگزگ جواب دادی یوار به اون مجلسی به اتفاقی میده با حسن زنده رستش میکنه.
دقیقه این رضایی بله نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. دقیق گفت راست میگی.
اینو میگم اینو میگم
اینو میگم علازمتی توضیح میدم انشاءالله اینو کشم اینو توضیح میدم. فقط میخواستم بفهمیم دوباره ببینید چون شیخ این محامل محامل ارادت و شهره قول مخالف جای دیگه بوده حسن زن وجود دلیل این محامل چندین و چند بار هی داره تو عبارات های شیخ تکرار میشه. این تکرارا مساوی نیستن. یک بار شیخ از خودش گفت جا اونجاست، بعد که وارد عبارات فقها شد و جرحشون کرد و تو جرحشون دیگه رسیدیم به اسماء فروز که عبارات های ابن ادریس بود که اصلا اجتهاد غلط، نه اجتهاد صحیح، اجتهاد غلط کرده بود مبنای اجماع که خیلی خراب شد. بعد دوباره برگشتیم عبارت از شهید و مجلسی خوندیم، همون محامله گفتن. اما کجا گفتن؟ مقطع دو. دوباره شیخ جوابشون داد، مناقشه برای بود که بیاره تو مقطع سه. حالا دوباره توضیح میدیم همین محاملو، بعد عبارت ها محقق سبزواری میاره که انگار مثل ما اینجا رو گفته، پرونده تمام میشه. شیخ برمیگرد سراغ مختار اصلی خودش از اول قصه. اینجا دیگه میخواد کل بخش‌های این سریال رو به هم متصل کنه، نه قسمت قسمت ها، بخشایی که هر بخشش 4-5 قسمت بود و به هم متصل کنه. حالا بخونیم ببینیم تا چقدر میریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحاصل ان المتتبعه فی الاجماعات المنقوله، کسی که تتبع کند در اجماعات منقوله، يحصل للمتتبعه القطع من تراکم امارات کثیره. دوستان خود شیخ اینجا داره از تراکم ظنون استفاده میکنه. دیروز گفتم شیخ داره از جمع آوری حک به تک موارد اجماعی که از فقهای متعدد دیده و تجمیعشون به یه نتیجه میرسه دیگه. این نتیجه رو میخواد به عنوان حجت قطعی عکس کنه خود شیخ که چی؟ به استناد به حمله شایی داره تراکم ظنون برای خودش استفاده میکنه اینجا. به استناد دعوى الناقلین للاجماع الى الحد، الالحس دو خط پایین تر ها، دعوى الناقلین للاجماع الالحس، اینا استنادشون به حس بوده. حالا مصداق اسرعش کجا؟ خصوصا اذا ارادو بالاجماع اتفاق علماء جمیع الاعصا، مخصوصا وقتی که بخواستن ادعا کنن اجماع الکل را، اجماع الفرقت المحقه را، کما هو الغالب فی اجماعات متأخرین. وقتی تو عبارت های بحر العلوم و کاشف الغطا و محقق سبزواری و اینا اجماع میبینیم، منظور عبارت های علامه و عبارت های فخر و عبارت های شهید اول اجماع میبینیم، منظور اجماع الفرقه است نه اجماع علماء هم عصر من، که دریشش چیه؟ حدسی که الحاصل من حسن الظن به جماعت. اینا به بالا دستی های خودشون خیلی اعتماد داشتن. من منتقدم علی الناقه، شهید یه نگاه میکرد میگفت وقتی فخر و علامه و محقق و ابن ادریس و شیخ طوسی و ابو الصلاح یه فتوا دادن دیگه همون فتوای درسته. بالا دستی های خودشون رو کبارشون اعتماد داشتن. خب اوم من الانتقال، حدسی که الحاصل من حسن الظن یا نه من الانتقال من الملزوم الى لازمه. خب حالا کی ملازمه رو درست کرد؟ مع ثبوت الملازمه به اجتهاد الناقل و اعتقاد الناقل. ملازمه بیان نیست، عرفی نیست، مطابق با اجتهاد من این ملازمه برقراره. یعنی چی؟ ملازمه بین این که هر کس این فتوا رو در اینجا گفت پس اینم میگه، هر کس این فتوا رو اینجا داد اینم میگه، هر کس گفت طواف اینطوریه میگه آقا نیابت بر طواف درسته.
بعد میگه نیابت بر طواف اجماعی، چون همه گفتن طوافی جوریه، به اجتهاد خودش ملازمه درست کرده. بعد اجماع رو یا شهرت محققه را توی اولی درست کرده، دومی رو اجماعی دونسته به خاطر ملازمه. و علاهازا آقا گفتم خود اینو شیخ داره میگه قطعیه برا من دیگه. چجور برا شیخ قطعی شد؟ این خود ای کار با تراکم زنون برا شیخ قطعی شده. یعنی شیخ وقتی 20 تا 40 تا اجماع رو بررسی کرده تو جاهای مختلف فقه، از فقها مختلف هم دیده، دیگه به این نتیجه رسیده. و علاهازا نه خود شیخ، نه دارم میگم خود شیخ این والحاصلشو داره با تراکم زنون میگه خود شیخ
زنونش رو قبول داره.
بله میگه بابا خب من دارم عبارت چه نگاه میکنم، زن بودن چی سیه، زن بودن این من شیخ دارم یه نسبتی میدم به فقها، میگم چی؟ میگم شماها ادعای اجماعتون به خاطر حدسه، خود اینو دیگه مسلمه برام، یعنی قسم حضرت عباس میخورم که بله اجماعتتون حدسیه. دلیل شیخ برای اینکه اینو بگه چیه؟ این فتوا رو بده که همه اجماعاتشون حدسیه. دلیل شیخ برای اینکه اینو بگه چیه؟ تراکم زنونی که درست کرده برای خودش. یعنی من ممکنه محقق هلی نگفته مبنام اینه، اما وقتی من خودم اجماعات محقق هلی تفحص میکنم همین میشه. ممکنه علامه هلی خودش استاده باشه بگه من اینو قبول، من کار به جملهش ندارم تو کتابش، وقتی میرم به حمله شایع تو اجماعاتش یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا 15 تا میگم نه مثل که علامه هلی حدسی کار میکرده. خود این فتوا رو شیخ داره مصداق بحث تراکم زنون میکنه، اینو خود اینو داره بر اساس تراکم زنون فتوا میده که اجماعاتشون متأخرین بر اساس حدس بوده. نمیگم درسته، شما یه چی دیگه داری میفهمی از عرضم، دارم میگم این فتوا، این فتوایی که شیخ داره میده که اجماعات چی میگه، دو نقطه بذار، چی؟ اجماعات غالب متأخرین مبتنی بر دلیل چیه برای حرف آقای شیخ؟
رفتن
دیدم. این تراکمه، رفتن دیدم زیاد تتبعه، تراکم درست کرد شیخ به قطع رسید این فتوا رو. شیخ داره میگه و علی هذا ينزل الاجماعات المتخالفه من العلم. خب آقا بر همین اساس یه سری اشکالاتی که به اونا بوده قابل توجیهه. چه اشکالاتی بشماریمشون؟ یک، الاجماعات المتخالفه من العلماء، من بیرون توضیح میدم چون دیگه واضحن، توضیح ضمن عبارت میدم، اجماعات المتخالفه، اجماعاتی که اختلافیه، من العلماء مع اتحاد العصر. توی عصر دو نفر دو جور ادعای اجماع کردن، مثل کی؟ مثل خود سید مرتضی و شیخ طوسی. سید مرتضی و شیخ طوسی هم عصر داره که استاد شاگرد بوده. او تقارب العصره، 20 سال با هم اختلاف دارن، یکی ادعا اجماع میکنه ای ولی که ادعا اجماع میکنه او بر. یکی مشرق و ادعا اجماع میکنه، یکی مغرب ادعا اجماع میکنه دیگه. چی؟ و عدم المبالات کثیرن به اجماع الغیر، اصلا راحت ادعای اجماع میکنه، به ککش هم بر نمیخوره که حالا او آقا هم بنده خدا ادعای اجماع وری کرده، ببینش حتی اقل قربونه. مثل کیو کی؟ مثل محقق کرکیو شهید ثانی، یکی 940 یکی 966 فوتشون محقق خود. بعد شهید ثانی تو مسالک ناظره به محقق کرکی معمولا نه، بعد محقق کرکی ادعای اجماع میکنه بر مثلا اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است، شهید ثانی هم مستقیم یاد ادعای اجماع میکنه که اباحه چیز میده، اباحه تصرف میده. قربونت، خب ببینش، خب گفت لا یعبأ به، در حالی که خیلی جاهای کتابش اعتنا میکرد به محقق کرکی، اینجا لا یعبأ به، اصلا انگار که نه انگار. یه دقیقه بخونم چشم دیگه. چی؟ والخروج عن، خب اینا توضیح بدم بعد، والخروج عن الاجماع للدلیل. بابا ادعا اجماع کرده، تو راحت میای باش مخالفت میکنی، ببین چرا مخالفت میکنی، خود روایت داری. مخالفتش با اجماع خیلی راحت ابراز میکنه، اصلا هم حس نمیکنه اجماع این همه عالم گفتنه، شوخی نیست، راحت میگه استظهار من از آیه اینو بلش. میگه توجیه این مسائل اینه، نه همه اجماعات حدسی شدنه، سست شده پایشون، اجماع از اون عریکهی که بود تو عرش اومد رو فرش. قدیم اجماع مثل برق 1000 ولت بود که اجماع یه جایی میومد دیگه میدان مغناطیسی درست میگه، دورش کسی نمیتونست فتوا بده خلاف اجماع، نزدیک اجماع کسی نمیتونست بشه دیگه، نمیتونست بگه آیه گفت روایت گفت. اما الان نه، در حد یه باتری هم شارژ نمیده به ما. چرا؟ به خاطر اینکه حسی شدنه. و علاهازا مشاله هازا کجا بود؟ اینکه من تراکم زنون درست کردم و به این نتیجه رسیدم که قطعا فقها بر اساس حدسشون اجماع درست کردن، هو الغالب و بین المتأخرین، هازا سبب شد که این تعاونا شکل بگیره. فإن بله بله اعم من مثال زدم و کذا یه مورد دیگه از و کذا دعو الاجماع مع وجود المخالف، راحت میگه آقا این مسئله اجماعیه، در حالی که خودش هم دو خط قبل‌تر نقل کرده ابن ادریس مخالفه. چقدر تو کتابای فقهی داری؟ شیخ میگه اینا توجیهش همینه. فان برگردیم فان، نمیخوام بگم سراغ اون بلحاصله، پاراگراف بلحاصل که هی تاکید کردم با تراکم درست شده، میگه آقا فإنما ذکرنا، اون توجیه من که در اثر تراکم به دستم رسید، اون توجیه اون مبنى الاجماع، اون من اصح المحامل، بهترین توجیه لهذه الامور، اینایی که خیلی سخت بودن و اینا واقعا سبب میشد که ما اعتمادمون رو به فقه و فقها از دست بدیم. المنافیه لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوی في خصوص المساله، این امور سبب میشن که ما دیگه نتونیم بنامونه بذاریم که منشأ اجماعاتی که ادعا شده تتبع فتواها بوده، یعنی اجماع سر لاین خودش نرفته دیگه، بهترین محملش همینه که من گفتم. جانا دیروز یه باری بحثی کردیم در مورد هدفشون، دیروز یه بحثی کردیم گفتیم آقا هدفشون اینه بوده که برا من بگن لذا تدریس نیست بود، بحثی که اونا در مورد هدفش بحث کردیم. خب حالا آقا سوال داشت رو فرمو شده چشم نریم جلو فعلا، چشم این هم یه انقلت میتونه باشه، برسیم به برحاصل آخر، یه برحاصل دیگه، یه سطح دیگه شکل دار اونجا بخواد جنبنده تو جنبنده دعوا میکنیم با هم. بله اینا میتونه مورث ای باشه. خب نوشتن که کسی این نگه، شیخ داره میگه همه این توجیه ها اونجاست نه اینجا. ببین شیخ 30 بار تا حالا، 30 بار عدد کثرت مبالغه، چندین باره که شیخ اینا رو هی داره لیست میکنه، ببین چند بار تا حالا این ما اینا رو تکرار داریم میکنیم، این تکرارا مال چیه؟ یه بار تو عبارت دیگران میخونی بهشون میارنش اینجا، یه بار تو عبارت شیخ میخونی میبرتش اونجا. میگه اینا منشأ ادعای اجماع، اما کلمه اجماع استعمل الاجماع فی معنا، اینا داعیه، اینا سببه، من دیروز گفتم اینا علته حیث تعلیمیه، اما استعمل الاجماع فی معنا، یه حرف من شیخه. حالا ببینیم این میخواد شیخ ازش چه، انصافا ادعای شیخ ادعای بدی نیست، شیخ نمیگه من اینا را انکار میکنم، میگه من نمیگم اینها سبب شده که استعمل کلمت الاجماع مجازن، نه اینا میتونن داعی و انگیزه باشن، اما واقعا وقتی بهش میگه آقا نظرت چیه، میگه همه گفتن. چرا؟ به خاطر این ادعاش نیست،
همین اجماع نیستش دیگه، همون قبلش گفتیم اجماع چی هسته یک شد یه چیزای دیگه، اون دعوایش هم گفته بودیم، گفتیم دعوای تتبع باشه، دعوای حسی باشه، دعوای تیجری باشه، ببینید
اتصافش به اتصافش به غلط بودن لا حجت بودن یه مسئله،
نه لا حجتش نه، میگه بالاخره این اجماعی اون اجماعی نیست، چون اون
اجماعی نه اون نیست یعنی چی؟
بخون العزیز حجتش نه،
نه اون نیست یعنی چی؟ یعنی کلمه اجماع یعنی اتفاق الکل نیست؟ میگه بابا خب من گفتمش و خودم صاحب خود تکلم حی حاضر زنده، ماذا اردت من کلمت الاجماع؟ میگه من میگم من اراده کردم همه علما را، میگم خب خدا نشناس، چرا یه ادعا رو که تو 4 تا کتاب بیشتر ندیدی؟ گریم میگیره، میگم آخه وقتی فلانی و فلانی و فلانی که حضرت حجت دیده بودن اینه گفتن، معلوم میشه که همه علماء شیعه نظرشون این بوده، خود حضرت نظرش اینه. قاعده لطف مقدماتم برای خودمه. بعد تو هم اول نگاه میکنم میگه این نگاه هیئتیه، این که اصلا عالم نیست. مقدماتم برای خودم خوبه، مقدماتم برای خودم خوبه، اما بالاخره استعمل تو کلمت الاجماع فی اتفاق الخلق. شیخ میگه بابا این من دارم میگم، اجماعی که داره میگه اصلا بگو لا خود جد دیگه، بدترش خود نیست، بگو حتی گلدون سر قبرم به درد نمیخورن اینا، چیه بود چه اجماعی بود. اما باز استعمل کلمت الاجماع این معناه های چه باز یه حرفا اثبات نمی کنه که اجماع از معنای حقیقیش خارج شد. چون خیلی مهمه معنای در با شوخی های زبون ها مختلف میگم، خواهم بفهمید حرف شیخو. شیخ برای همین یه همه تکرار کرده که فقط این بشه که همه توجیه ها درست، اما اجماع تو معنای حقیقیشه، تا بعدا شیخ از یک نونی بمون میده بکنیم آمیلا اصل بامزی بامزی بود اصل میخورد دیگه تمام همه همیه نکته ها. حالا ببینید یواش یواش نمیگیم اشتباه نکردن، داریم میگیم کلمه اجماع عوض نشد، تو این تو مرحله سه دواعیه، تعلیل هاست، منشأ هاست. بریم آقا. وقد ذکر المحقق و سبزواری فی الذخیره. حالا ببین اگر از همین یه بار 300 تنی نذاشتیم رو همین یه نکته، حالا ببین. و ذکر المحقق و سبزواری فی الذخیره بعد بیان تعصر العلم بالاجماع. خیلی سخته کسی بخواد اجماع به معنای لغویش را با تتبع به دست بیاره، یعنی من تتبع کنم هیچ حدسی نباشه، با تتبع برسم به اتفاق الکل. خیلی سخته. ذکره که چی؟ ان مرادهم بالاجماعات المنقوله فی کثیر من المسائل، مراد فقها از اجماعاتی که نقل کردن در خیلی از مسائل نه کثیر بل فی اکثر اجماعات مدعا در فقه این چنین است که چی؟ لا یکون محمولا علی معناه الظاهر. هم معنای ظاهر خارجش کن پس چی؟ بل ام یرجع الى اجتهاد من الناقل، اجتهادی کرد ناقل الاجماع. حالا اجتهادش این معدل باید ور بذاریم، اجتهادش چی بود؟ به حسب القرائن والامارات التي اعتبرها. منشأ اجتهادش چی بود؟ یه سری مقدماتی بود که برای خودش حجت میدونست، درست شد؟ اینا به حسب توضیح اجتهاد ها، اجتهاد به حسب القرائن و الامارات. حالا این اجتهاد صفتش چیه؟ معدل میرساننده است به چی؟ الا ان المعصوم موافق فی هذا الامر نظر امام بعد. یه توجیه، یه محمل دیگه، او مرادهم از شهره. این نمیخواسته بگه اجماع، میخواسته بگه آقا این 15 نفره که بار فقه هامون نظرشون اینه. نگو حرف شیخ بود یه حرف محقق سبزواریه، این که مجاز بود بابا علمش اشاره کردم با آقا گفتم ببین میگم محمولا علی معنا لا یکون محمولا رفت خارج شد خوش تصریح کرد. او اتفاق و اصحاب الکتب مشهوره، نه شهرت فقها، نه کتب مشهوره. این اخص از اوه. ممکنه ما الان یه فقیه بزرگی داریم در فلان از کتابش موجود نیست، او اولی وقتی میگه مرادم از شهره یعنی نظر او هم آوردیم، این یکی میگه نه کتابا. غیر ذلك من المعان من المعانی، خودش داره میگه معان محتمله. ثم قال، بعد که یکم جلوتر اومد بعد کلام الله یه توضیحاتی داشت به اینجا رسید. والذی ظهر لی من تتبع کلام المتأخرین. خب بذار اینه بگم، نمیشه نگمش، یعنی حساب وجدان گرفته، هی میخوام بگمش نمیگمش، بذار بگمش بلش کن دیگه.
آخه باز آقا
احمیره بره چکارش با اندوکتره بره نفته با بگم آقا چرا شیخ هی داره میاره برو کلام متأخری، چرا شیخ هی داره دور میزنه دور میزنه دور میزنه بیار برو کلام ببین آقایی قناعت کنید قناعت کنید تمام برو خدا حواظ بخواب همشه نمیگم آن نفته هم خواهم یه تیکشه بگم خودشه بخواب توز من دو جلسه طول میگم باید برم تو درایه و حدیث و دور بزنم بیام دیگه آقای تاریخ فقه هایی بگیم اما خیلی مهمه توی بحثش. حالا یه تیکه کچولوی شده در فعلا میشه باش در حد این که زاپاسمون پنچر گیری کنیم بندازیم زیر ماشین را بیفتیم فعلا تا بعدا انشاءالله. ببینید آقای ما فقه هایمون به نظر ازشون داریم، نظر ازشون داریم، ما در دوران امامین همامین آقا امام هادی با آقا امام عسکری علیه السلام از اینا هیچ نه هوچ نداره، در حد افواه سند محکم نداره. حالا گشتن یه سری اصول از چون بعضی از نویسندگان اصول اربعه تو همین اثارن یه چیزایی پیدا شد، یه دوره دومی که یکم وضعیتش بهتره از وضعیت قرمز دارم یا بسطح وضعیت سفید، یه دوره دیگه ای اواخر آقا امام عسکری با غیبت صغراست. تو این دوره یکم اوضاع یکم چمه چی خوب شده، یعنی سند داری که این تو توی دوره این دوره مثلا کیا بودنه، مثلا فقه رضوی مال این دوره است، مال گیره میدونه اما میگه مال این دوره است. که حالا اگه فرض کنیم این کتاب فتواهای پدر صدوقه علی ابن حسین فرض کنیم، یا مال شلبقانی علیه اللعنه است، اینا توی دور دو تا احتمال بله باشن با آنون رو دویجا دو بودن باقی فقیهی بوده، فقیهی بوده بعد چپ کرد، فقیهی بوده چپ کرد گرفته. خب تا جلوتر یا مثلا خدمت شما عرض کنم مثلا کتابایی مثل یا فتاوی مثل مثلا قمیجی و اشعریون که داریم مثل مثلا سعد ابن سعد و مثل محمد ابن عیسی ابن عبید قمی و مثل احمد ابن محمد ابن یحیی ابن عطار قمی و مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی و اینا دیگه اواخر اینجا و اوائل اینجا. خب بیاین اینجا هم یه چیزایی داریم بله اینا هم تعلیق داریم، مثلا محاصل مال اینجاست، محاصل مال اول این دوره است، مال آخر اون دوره و اول این دوره محاصل بعدی درست کردی؟ الان میگم یه قدر حواستون رو به من بدید بعد میان تا میرسیم به کجا؟ میرسیم به خدمت شما عارضم حدودای سال مثلا 345 مثلا بین 330 تا 350 دیگه توی دوره هاست که مثلا کافی متولد میشه که ما سید از کافی چه استفاده میبریم؟ حالا گل بحث ببینید کجاست، این دیگه بیت القصید نشه، ما دنبال تو اجماع دنبال چی ماها؟ دنبال فتوایی نه تو پال روایت. ببینید یه بار فقیه ما میخواد از فتواها به دلیل برسه، یه بار میخواد از روایت به دلیل برسه. همیشه این دو یکه، درسته؟ درسته؟ همیشه این دو یکه. لذا اگر این دو رو آوردی توی اصلی گذاشتی، این یکه باید بره تو اصل قبلترش قرار بگیره. مفهوم دارم چی میگن؟ بله، هم زمانن، هم رتبتن، هم اجتهادن، هم توسعه و در واقع عمومیت و شمولیتش، هم ارزشش و تقدسش، همه اینا ماله روایته. روایت بالاتره دیگه. روایت که بیاد، اصلا ممکنه یه دوره ای ما فقیه نداشته باشیم، دوره ای بعد بالابتناء بر روایات نوبت به فتوا برسه، که حالا اجماع ما سر دوش کی سواره؟ اجماع اینجا. حالا با این نگاه برگردیم، کافی کتاب روایت یا فتوا؟ روایت. ما سقف روایاتمون رو 340 سوار شده دیگه. شما تو قبلش حتی دنبال روایت نمیگردی، فکر کنی به حالی که دنبال فتوا بگردی که بعد بخوای اتراکمشون اجماع درست کنی. دقت کردی چی شد؟ ثمرش میگم، حالا بگم یک کم این بیایید با هم یکم این هضم بشه تا ببینید به کجا میرسید. بعد از زمانی مثلا وقتی که میرسیم به حدود 380 مثلا دیگه، تو این زمان ها هم ما روایت داریم هم فتوا داریم دیگه. تو این زمان هاست که دو سری کتاب درست میشه، مثلا مقنع اینجا درست میشه، من لا یحضور اینجا درست. وقتی میای یارو سری برید، مرتضی هست، مفید هست، دیگران هست، دیگه وقتی میرسید به 450 و 60 شما تهذیب دارید، اولا نهایه دارید، مفسود دارید، کافی ابوالسلام دارید. خب بعد از اینجا به بعد حالا کتاب شروع میشن دیگه، یعنی از این محدوده زمانی به این بعد میبینید دیگه مقنع میاد، مقنعه میاد، خدمت شما عرض کنم انتصار میاد، ناصریات میاد، مسائل سرعبیه میاد، خدمت شما عارضم دیگه کتب مثل مبسوط و خلاف و کتابای شیخ میاد، کافی میاد، جواهر ابن براک میاد، جواهر فلفق میاد، خدمت شما عرض کنم وسیله میاد، بعد میاد جلوتر همیتون یواشواش خواه میاد تا فقه راوندی میاد. میاد از اینجا زمانیه که یواش یواش کتب فتوا درست میشن. تا میرسیم حدود 580 590 دیگه زمان مثلا ابن ادریس میشه. بعد ابن ادریس هم یه بازه زمانی کوتاه میرسیم به محقق، بعدش میرسیم به علامه. این وسط یه سری کتاب هم هست، مثلا محقق شرایع مینیسه، یحیی بن سعید الجام حال شرایع مینیسه، علامه مینیسه، علامه شاگرد زیاد تربیت کرده. منظورم از این توضیح چی بود؟ ما وقتی ببینید ما بحثمون الان اجماعه، اجماع رتبتاً مال موتن فتواه که بعدم به لحاظ وقوعی ما با مجتهدا کار نمیتونیم بکنیم. لحاظ واقع بینانه ما اینو کتب، چون اون موقع که ارتباط آنلاین موبایل فونه بود زنگ بزنه، عملا ما اینو کتب. کتب کی شکل میگیرن؟ سقف کتب از 386 شروع میشه میاد پایین. یعنی ما قرن 4 به ایور میتونیم رو اجماعات. بعد حالا تو این دوره، حالا فاکتور بعدی، تو این دوره تا به بعد از چهار تا به حدود قرن پنج اواخر قرن پنج اوائل شیش نرسیدیم، هنوز زیاد سر و کله اجماعات هویدا نشده. چرا؟ چون صدوق که مقنع می نویسه خودش من لایحضر نوشته، اصلا مقنعش فقه منصوصه. تا من روایت دارم کاری به اجماع سید داره معلوم شد چرا اینا رو داشتم می گفتم. من وقتی مقنع می نویسم روایت دارم، خود روایت میاد میشه شکل فتوایی، چون همون مسئله مسئله مبتلا به مکلفین خودم هم الان هست. روایت هم من تو عصر انفتاح باب احادیث و سماع احادیث هم خودم میدونم این روایته. قبلا سماع احادیث توضیح دارم براتون، میدونم این روایت معتبره، روایت میذارم به جا فتوا. چیکار اجماع دارن؟ فقط تو این دوره اجماع یه جا به کار میاد. دارم میخوام واقع بین بشید به متن فقه، متنو ببینید، اجماع یه جا به کارم میاد. کجا؟ وقتی میخوام بزنم تیر تو تیر جمعون بندازم طرف عامه. لذا عملا اجماعات سر کلشون تو کدوم کتاب پیدا شد؟ گفتم تو یه روزی میرسیم فقه مقارنه میگن اینجا بود. و الا خب من خود من شیخ طوسی خودم مؤلف کتب اربعه ام، خود من مؤلفی از مؤلفین کتب اربعه ام، پس چه نیازی دارم به اجماع؟ پس تا آب هست تیمم نمی کنم که. من الان مسلمه که روایت معتبر بینی و بین ربی خودش هم سند فتوامه، فقدان دلیل ندارم که دنباله اجماع بگردم. اجماع فقط برای تو فضا فقه مقارنه، اونا برای دعوا. عملا از کجاست که اجماع مهم میشه؟ وقتی که ما دیگه از دوره کتب اربعه و دوره انفتاح کامل باب احادیث میایم بیرون، اون جایی که سلسله سماعات یواش یواش داره ضعیف میشه، دیگه جنس کار میره روی پایلوت اجتهاد، تحلیل، حد. علیکم ان تفرعوا. اینجاست که یواش یواش با کمبود دلیل ممکنه احساس کنیم، بعد برای کمبود دلیلامون بیاین از اونایی که تالی تلوه عصر روایتن استفاده کنیم. یعنی بگیم آقای صدوق، آقای مفید، آقای طوسی، آقای مرتضی، شماهایی که تو عصر انفتاح بودید، برای منی که تو قرن شیش و هفتم دستم به روایات مثل شماها نمیرسه، شاخ بالاست و قد من کوتاه، من دستم بهشون نمیرسه، و برای این مسئله هم که الان توش گیر کردم روایت درست و درمونی پیدا نکردم، اما وقتی به کتابای شما مراجعه میکنم میبینم همه تون با هم توی مسئله ای با هم اتفاق کردیده، و میدونم هم شما تو عصری هستید که رو دست هم نگاه نمی کردید چون روایات دم دستتون بوده، همه تون نگاهتون به روایات و معصوم بوده، پس میفهمم لابد یه چیزی پیشتون بوده پیش من نیست. اینجا نمیخوام بگم این دلیل حجیت بود، اینجا محال استفاده از اجماعه. مفهوم شد آقا؟ با این توضیح من پس اجماع کدوم عصر دیگه جدی میشه برا فقیه؟ از قرن پنج و شیش به این بر. تازه پنجم نه، شیخ طوسی متوفای 460 قرن شیش هفت، قرن شیش و هفت قرن متأخرینه. فهمیدی؟ که شیخ هی داره میزنه تو سر خودمون و خودش و همه که اجماعات متأخرین را تصحیح کنه، که اگه تصحیح بشه بتونن اند فقدان دلیل روایی برا ما حجت بشن که بتونم ببین. یعنی روایات دارم، وقتی روایت داریم خدا رو دیگه، وقتی روایت نداریم اومدیم پایین دستمون کوتاه میشه. اینا هم بتونن یه پله منابع فقهی ما رو به عنوان پله درجه دو بعد روایات و آیات درست کنن. این قصه متأخرین. لذا ما عملا با کیا کار داریم تو این فضا؟ سقفش میشه از مثلا شیخ طوسی به ایوه، جایی که فقه تفریعی شروع میشه. تازه خود شیخ طوسی هم بعیده، چون شیخ طوسی روایات دستش. یعنی چی؟ یعنی باید زبون دیگه اجماع بگو، یعنی کسانی که 60 سال بعد شیخ طوسی هن برای مسئله ای دلیل پیدا نکردن. بریم میدانی کارگاهی ببینیمش، 60 سال بعد طوسیه رضوان الله علیه دلیل پیدا نکرده، میگه بذار ببینم تو این مسئله طوسی و مرتضی و صدوق و مفید چی گفتن. حالا که دلیل پیدا نکردن، کلام اینا میتونه تالی تلوه روایت و دلیل برام من توی شرایط قرار بگیره. بعد نه کتب فقهی اونا موجوده دیگه، دیگه بعدی هم که میان نمیگن ما باید کلام 60-70 سال بعد طوسی رو ببینیم، میگن نه چون کتابای اونا موجوده ما هم کلام خود همونا رو میذاریم محله نظر. لذا قدمایش برا همه ارزش پیدا میکنه، چون اسنادش وجوده. یعنی دیگه 60-70 سال بعد شیخ همه نگاهشون به او اصل میشه، میشه متأخری از بعد از شیخ ابن ادریس و محقق هندی و علامه هندی و فخر المحققین و شهید و شهیدین و اینها. این میشه دائره ای که شیخ اعظم دنبال تصحیحشه تو این فضا. دنبال تمریع و تبریبه، او یه مسئله دیگه ایه برای خونداستون.
این حرف تو متفقه جا نده، اونا واقعا اجماع رو یه دلیل معتبر میدونستن دیگه.
بله به کارشون، لذا الان هم بعدا خواهیدیم. لذا هم اینه که تو فقه خیلی ازش استفاده میکردنه، و خود و کسانی هم که متزلع تو مدل قدمایی ما، مدل قدمایی مدلی که متأخرین باش کار میکردنه، متزلع تو این مدل هم مثل خود شیخ اعظم، مثل بحر العلوم، مثل کاشف الغطا، مثل محقق نراقی، ها، مثل کفایت الاحکام ذخیره سبزواری، مثل خدمتشون این طیف آدم ها، مثل بحرانی، میبینید اینا هم همون مدل رو کار میکنن. لذا خود شیخ الا ماشاءالله تو مکاسب از شهرت ها و اجماعات استفاده میکنه. اما میخواستم بفهمیم چرا داره رو متأخرین زوم میکنه، چی میشه که ما باید آخرش این کتابا رو نجات بدیم. یعنی ما اگر بتونیم کتب علامه و کتب شیخ و کتب علامه و محقق و ابن ادریس و شهید اول و شهید ثانی و محقق کرک و اینا رو بتونیم نجات بدیم، سیدان العزیز در حدی که اینا تو تراکم زنون به کارم بیان، ها، خیلی برد کردم من توی بحث دنبال این. لذا هی میگه متأخرین، هی میگه متأخرین، هی میگه متأخرین، همش به خاطر همین قصه. آه منم همه داشتم، یعنی موتن اجماع موتن متأخرینه، اصلا اجماع موضوعش موضوع درجه دوه. بله بله فقه روایی بوده، توضیح همو دقیق گفتم، یه جایی میرسیم دلیل نداریم. خب نیستش،
فتوا دادن دلیل هم
نیست، فتوا دادن. نه تو کتب فقهشون یه چی پیدا کردیم، نه نه فقه روایی هم روایتش نیست. حالا بابا ریاضی نگاه نکنید، پی آنگاه نقیزه کیو معادله خو نیست. اون میگه بابا من گشتم نیست، کتب اربعه نگاه کردم روایتش نیست، اما میبینم مسئله تو کتب فقهی فتوا داده شده. بذاریم ادامهشو فردا بحثو بذاریم ادامهش، چون وقتمون خیلی گذشته، من به کلاس بعد نمیدم، فردا ادامهش میدم همینجا. خوشش
احسن تو مجلس یه سعدی بعد جواب کن.